أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران بزرگوار انشاءالله خدا به شما سلامتی و عزت و توفیق فهم معارف اهل بیت انشاءالله عنایت بکنه و توفیق نشر و ترویجش انشاءالله که واقعا توفیق میخواد و همینطور و به راحتی هم به دست نمیاد. خیلی خوب، ما در بحث منطقمون بعد از این که مسئله بدیهی و نظری رو مطرح کردیم و پیرامون مسئله خدمت شما عرض بکنم ضروری و نظری بحث کردیم و بعد از اینکه تعریف از این دو ده هم در حوزه تصور و هم در حوزه تصدیق ارائه کردیم، آمدیم برای تدقیق توضیح در مسئله علم ضروری و اینکه شاید شبهه پیش بیاد که این چیزهایی که شما بهش میگید ضروری رو خیلی‌ها هستن قبول ندارن یا نمیفهمن یا همراه نمیشن باهاش، یه بابی باز کردیم تحت عنوان اسباب توجه. ما تو اسباب توجه دنبال چی بودیم؟ ما تو اسباب توجه میخواستیم ببینیم که این که انسان بتونه به علم بدیهی برسه چه مقدماتی داره، چه کار باید بکنه. آقای مظفر خیلی خوب همینها رو کنار هم قرار داد و توضیح داد. بیت القصید بیان آقای مظفر اینه که شما باید بتوانید ملتفت بشوید به گزاره. برای این که چی؟ برای اینکه چه اتفاقی با وجود بیاد؟ برای اینکه بتوانید علم به بدیهی پیدا کنید. لذا ما هرگز نمیگیم که همه افراد عالم به تمام بدیهیاتن. باید ملتفت بشید. و این التفات باید التفات صحیحی باشه. دقت کردید؟ یک التفات صحیح باید اینجا اتفاق بیفته. صرف التفات هم کافی نیست. بر همین اساس آی مظفر اسباب این التفات رو آمد و توضیح داد. چرا آی مظفر رفت دنبال این اسباب التفات؟ چرا خواست این رو توضیح بده و بیان بکنه؟ دلیلش اینه دوستان، آی مظفر خواست این التفاته رو ابعادش رو نشون بده و بگه ببین شما اگه متوجه نباشی اصلا به اون خدمت شما که عرض بکنم مطلب نگاه نکنی، غافل باشی، اگه اون بدیهیات از اون قبیلی هن که نیاز دارن تو از حست استفاده کنی، حس تو نداشته باشی لذا باز نمیتونی ملتفت باشی، اگه حواست سالم نباشن دوباره نمیتونی ملتفت باشی. دوستان کلش برمیگرده به التفات. حتی وقتی که شبهه داشته باشی نمیتونی به درستی ملتفت بشی. اون آدمی که شبهه داره در مسئله حال مثلا که آقای مظفر بیان کرد، اون نمیتونه به درستی ملتفت به این معنا بشه. وقتی که نمیتونی ملتفت بشی، وقتی نمیتونی متوجه بشی، نمیتونی تصدیق بکنی. آخرینش هم که عملیات غیر عقلی بود باز به التفات برمیگشت. بله التفات گاهی یک پروسه خدمت شما که عرض بکنم طولانی داره، یک پروسه خدمت شما که عرض بکنم مفصلی داره و آدم بعد اون پروسه رو ببینه و سیرش رو طی بکنه، مخصوصا توی اون بحث عملیات غیر عقلی که بعدن هم خیلی بهش برخورد میکنیم. خیلی خیلی انشاءالله خواهیم گفت که جدی میشه. خیلی خوب، حالا آقای مظفر در ادامه این مسیر باز یه کار خیلی جدی داره که مهمم هست و مدت ها هم بود دنبالش بودیم دیگه، میخواستیم لحظهش برسه که بتونیم بیانش بکنیم و ازش حرف بزنیم. آقای مظفر گفت ما از اول تا حالا هی داریم چی میگیم؟ هی داریم میگیم که آقا علم نظری نظریست. چرا؟ چون نیاز به فکر دارد، نیاز به فکر دارد. ایشون میگه اینجا میخوام بگم نظر و فکر یعنی چی، فرایند فکر چیه، در چه اتفاقی میفته وقتی که انسان میخواد بره دنبال فکر. ایشون برای این توضیح 5 مرحله رو توضیح میده برای اینکه انسان از یک مجهولی به معلوم برسه. 5 مرحله رو توضیح میده برای اینکه انسان از مجهول به معلوم برسه. مرحله اول از نظر ایشون اصلا مواجهه با مشکله، مواجهه با مجهول، اصلا مواجه باید اگه کسی مواجه نشه اصلا نمیتونه حل مسئله کنه. این نقطه اول. نقطه دوم اینه که باید نوع مشکل رو بشناسه. مسئله ریاضی، فلسفی، فیزیکی، ای فیزیکی مال کجاست، ای فلسفه مال کجای فلسفه است، چه جنسیه این مسئله، اینو بفهمه. یک و دو، هر دو اینا باز میشن معرفت نوع مشکل. یعنی شما یعنی التفات پیدا میکنی به مسئله. یک و دو هر دو التفاتن. یعنی شما اول باش مواجه میشی تا نبینیش که نمیشه، غافل باشی که نمیشه که، بعد التفات تفصیلی تر میشه، نوعش رو میشناسی، میفهمی که مشکل این سوال از کجاست. آقای مظفر میفهمد این یک و دو هنوز توشون فکر شروع نشده. و خیلی جالبه در علوم ضروری یعنی بدیهی در مرحله یک و دو مشکل حل میشه، دیگه نیازی به 3 و 4 و 5 نداره، که اینا برمیگرده به همون التفاته. یعنی اگه کسی التفات درست فهمیده باشه یک و دو رو میفهمه. خب در مراحل بعدی ایشون میفهمد اینجا وقتی که در حوزه علم نظری هستیم که اتفاقی میفته به نام فکر. فکر چیه؟ ایشون میگه انسان برای این که بتواند اون مجهولی که شناخت باش مواجه شد و شناختش او رو حل کنه، یه سیری میکند از مجهول به سمت معلومات درون ذهنش و از معلومات باز به سمت مجهول. ببینید چه کار میکنه ذهن. ذهن بعد از اینکه نوع مشکل رو شناخت و فهمید که مشکل وجود داره و با صرف شناخت نوع مشکلم و تصور طرفینم مسئله حل نشد، میره سراغ معلومات مسانخ خدمت شما که عرض بکنم خودش، میره سراغ معلوماتش، میره سراغ اون چیزی که در ذهنش داره از معلومات. ببینید دوستان، جهل به علم تبدیل نمیشه مگر به واسطه علم سابق. امکان ندارد شما مجهول مطلقی رو معلوم بکنید که هیچ نسبتی گزاره های سابقتون با او نداره. هیچ وقت نمیتونید سوال حل کنید، هرگز نمیتونید حل کنید. اینو مجهول مطلق لاینحل باقی میمونه مگر بتونی بری مقدماتشو به دست بیاری. لذا مجهول شما معلوم نمیشه مگر به واسطه چی؟ به واسطه معلوم هایی که قبلا داشتی و سنخیتی با این مجهول دارن و میتونن حلش کنن. پس چه کار میکنه ذهن؟ وقتی که این مجهول براش به وجود اومد پرواز میکنه به سمت معلوماتش. اگه تونست و بین اون معلومات شروع میکنه فحص کردن و معلوماتی رو که خدمت شما که عرض بکنم متناسب با این مشکلن، با این مجهولن، با این مسئله رو پیدا میکنه، کنار هم میگذاره، کنار هم میذاره. بعد از این کنار هم گذاشتن دوباره برمیگرده سراغ مجهول، مجهولش رو حل میکنه. پس حرکت از مجهول به سمت معلومات، فحص بین خود اون معلومات حرکت دوم، سوم بازگشت از معلومات تعلیف شده و کنار هم قرار گرفته برای حل مجهول، که شما دیگه در حل مجهول کار رو به اتمام میرسید و تمام میکنید. آقای مظفر میفهمد این 3 مرحله مراحل فکره. لذا فکرشون معلوم میکنه حرکت و بین معلومات، مثلا خدمت شما که عرض بکنم لحل المجهول، ولی که بتونی مجهول رو حل بکنی، یا الحرکت بین المعلوم و المجهول. حالا ایشون میفهمه توی این 5 مرحله 2 مرحله اول غیر فکری هم عملیتون غیر عقلیه، غیر فکریه، 3 مرحله آخر مراحل فکری هم. به اینجاست که اون علمی که نظریه نیازمند این 3 مرحله است، چون به صرف توجه به مجهول شما نمیتونید حلش کنید، بلکه باید یه مسیری طی کنید، برید معلومات دیگه‌تون رو بیارید، اونها رو کنار هم بذارید، اونها رو واسطه کنید برای حل مجهولتون. به این میگن فکر. شون فهمو در تصور و تصدیق نظری اینو نیاز داریم، میشه فکر. حالا تو تصور نظری چه کار باید کنیم؟ ان شاءالله خواهم گفت. حالا مدل رفتن سراغ معلومات و بازگشت به سمت مجهول در تصورات چطوره و الیکه تفصیله در باب معرف، در تصدیقات چطوره، الیکه تفصیله در باب حجت و سناد خمس، ان شاءالله بهش میرسیم. عبارت رو ببینید. تعریف النظر اول فکر، تعریف نظر یا تعریف فکر. نعرف مما سبق، از اون چیزی که تو الان خوندیم میفهمیم، کشف میکنیم که چی؟ ان النظر او الفكره المقصود منه اجراء عمليه عقليه في المعلومات. از آنچه که تا کنون خوندیم اینو میفهمیم که چی؟ ان النظر او الفكر، نظر یا فکر، مقصود منه چیه؟ منظور از نظر و فکر چیه؟ اجراء عمليه عقليه في المعلومات الحاضره لأجل الوصول الى المطلوب. اجرای یه عملیات عقلی. چرا قید عقلی میاره تا از اون قید غیر عقلی جدا بشه؟ یادتون در تجربیات، متواترات، حسیات و مثل فعالیت انسان داره برای به دست آوردن، ولی فعالیت اصلا عقلی و فکری نیستن، از اونها نمیشدن نظری به واسطه اون فعالیت ها. اینجا اجرای عملیات عقلی است. کجا؟ فی المجهول، فی المعلومات الحاضره. یه چیزایی داری از خودت لأجل الوصول الى المطلوب، برای که برسی به مطلوب. والمطلوب چیه؟ حالا مطلوب تو چیه در اینجا؟ هو العلم بالمجهول الغائب. مطلوب تو علم پیدا کردن به مجهول غائب. مجهول و غائب هر دو هم معنا در واقع. مجهول یعنی چی؟ نداریش. نداری یعنی چی؟ غائبه. اینا دو تا چیز نیستن، یه چیزن. مجهوله در واقع غائبه، نزد تو نیست، لذا مجهوله. و به تعبیر آخر ادق، و با یه تعبیر دیگری که ادق است چی میگیم؟ ان الفکره هو، فکر چیز هو، حرکت العقل بین المعلوم و المجهول. حرکت عقل است بین معلوم و مجهول. خب و تحلیل رو، حالا تحلیل شو بگیم، تحلیلش همونی که ما بیان کردیم. ان الانسان اذا واجه به عقله المشکل المجهول، المشکل تو پرانتز المجهول، انسان وقتی که مواجهه کرده واسطه عقلش با کی؟ اینجا دوستان کار عقله، اون قوا بود، عقل اینجا میاد و این تألیف بین مجهولات و معلومات رو انجام میده. لذاست که ما هی تأکید میکردیم اون قوه عاقله است، مرحله عقله که فعالیت انسان توش معنا داره، بقیه انفعالی هم. عقل وقتی که مواجه میشود، انسان وقتی که به واسطه عقلش مواجه میشه با مشکل که همون مجهوله، و عرفه انه من ای انواع المجهولات، و میفهمه انسان که این کدوم مجهول، از کدوم دسته است، از کدوم رشته های علمی، از کدوم دسته از مجهولاته. هو فزع عقله الال چی؟ معلومات الحاضرت انده، که هو رو البته بعد در ادامه جمله قبل میخوندیم. و عرف انه من ای انواع المجهولات هو، وقتی که فهمیدیم که این مشکل از کدومی که از مجهولاته، چه اتفاق میفته؟ فزع عقله الى المعلومات الحاضرت عنده، عقلش میره دست به دامن چی میشه؟ المعلومات الحاضرت عنده، اون معلوماتی که نزد این انسان حاضره. و چه وصفی داره این معلومات؟ نه فقط این که حاضر، المناسبت لنوع المشکل. هر معلومی رو نمیاره اینجا. آقا سوال از کلام میپرسن، شده فرید معلومات زیستشناسی تو بیاری، ربطی نداره. سوال فیزیکی میپرسم، معلومات فلسفی تو بیار، مگر یعنی که اون جایی که به هم ربط دارن ها، ربطی به هم ندارن. لذا المناسبت لنوع المشکل، اون معلومات حاضره مناسب، مناسب چی؟ مناسب نوع مشکل. و اندعزن اینجاست که یبحث فیها و یتردد، یبحث یعنی میگرده، جستجو میکنه. همین الان اگه این سایت های اینترنتی زبان عربی که برای مثلا کتاب و کتاب علمی هست، قسمت اون سرچ و جستجو مثلا البحث یعنی گشتن، جستجو کردن. یبحث فیها، عقل میگرده فیها در کی؟ در اون معلومات حاضره. و یتردد بینها، و تردد میکنه، رفت آمد میکنه بین اون معلومات حاضره. چرا؟ به توجیه نظر الیها، به واسطه چی؟ اینکه نظر و توجه عقل رو متوجه بکنه به اون معلومات، هی میگرده بین اینها. و یسعى الى تنظیم حافظ، تلاش میکنه که چی؟ تنظیم کنه اون معلومات مناسب رو در ذهن تا چه اتفاقی بیفته. حتی یؤلف المعلومات، تا این عقل انسان، حالا یا انسان یا فاعل یؤلف، یا میتونیم عقل بگیریم یا انسان به واسطه عقل، تا حتی زمانی که تألیف کند المعلومات المعلومات التي تصلح لحل المشکل، آن معلوماتی که صلاحیت دارن برای حل مشکل، اینا رو تألیف کنه، کنار هم بذاره. حالا پس دوستان اول فزع عقله الى المعلومات الحاضرت عنده المناسبه، عقل میره سراغ معلومات مناسب میگرده. یک. دو، عند اذن یبحث فیها و یتردد بینها و یسائل تنظیمها. ایشو دو، مرحله دو فکر. سه، فاذا استطاع ذلك، وقتی که اگه تونست، گاهی میره و نمیتونه، مسئله مجهول باقی میمونه. حالا یا این آدم ضعیفه یا اصلا مقدماتشو نداره، هیچ، مسئله مجهول باقی، مثل خیلی از سوالاتی که ما نمیتونیم جواب بدیم. حالا فاذا استطاع، اگه عقل تونست، ذلك تونست این تألیف رو انجام بده، و وجد ما یؤلفه لتحصیل غرضه، و پیدا کرد آن چیزی رو که داره تألیف میکنه برای چی؟ برای تحصیل غرضش، که غرضش چیه؟ حل مشکله. تحرک عقله، در اینجاست که عقل اون انسان حرکت میکنه. هینا ازن منها الالمطلوب، از اون معلومات تألیف شده الالمطلوب، به سمت مطلوب که چیه؟ حل مجهول، حل مشکله. اعنی معرفت المجهول و حل المشکل، که منظور از مطلوب چیه؟ معرفت مجهوله، حل مشکله. لذا فتمر علی العقل اذن به هذا تحلیل خمسه ادوار، پنج دوره، پنج مرحله بر عقل مرور می شود، بر عقل می گذرد تا این سیر رو بخواد کامل بکنه. مرحله اول مواجهت المشکل، ملتفت به اون مسئله بد بشه یا نشه. یک. دو، معرفت نوع المشکل، این چه مشکلیه، این چه مجهولیه، از کدوم دست است. فقط یواجه المشکل ولا یعرف نوعه، گاهی مواجه میشه با مشکل نمیدونه که از کدوم دست، نمیتونه بشناسه مشکل رو، لذا اصلا تصور نمیتونه به دست بیاره تا بخواد دوم، اصلا نمیفهمه که این سوال چیه، سوالو نمیفهمه، چه برسه که خود دنبال جوابش. یادتونه گفتم مرحوم مطهری میفهمد خیلی اصلا سوال مسئله توحید رو نمیفهمن، نه اینکه تو جوابش مشکل داره. از ثالث، حالا وقتی که فهمید که چه نوعیه، حرکت العقل من المشکله الى المعلومات المحصونه عنده، حرکت عقل این بالا مشکل رو نیست، مجهول، من المشکل، من المجهول، از این مجهوله کجا به کجا، الى المعلومات المحصونه عنده، به سمت معلوماتی که در خزانه خودشان ذخیره شده اند، عنده، عند خود این خدمت شما که عرض کنم عقل. الرابع، چهارمی چیه دوستان؟ از سه کار فکر شروع شد، سه و چهار و پنج فکرن، یک و دو فکر نیستن. حرکت العقل ثانیاً بین المعلومات للفحث آنها، حالا حرکت دوم عقله، این بار بین معلومات، برای چی؟ للفحث آنها، برای فحث از معلومات، هی میگرده توشون، و تألیف ما یناسب المشکل و یصلح لحله، و برای تألیف چی؟ تألیف، درست کردن، کنار هم قرار دادن اون معلوماتی که چیان؟ یناسب المشکل، مناسبن با اون مجهول، ربط دارن با اون مجهول، و یصلح لحله و صلاحیت حل اون مجهول رو دارن. الخامس، حرکت آخر، حرکت العقل ثالثاً، حرکت سوم عقل، من المعلوم الذي استطاع تألیفه، از اون معلومی که تونست تألیفش بکنه، مما عنده الى المطلوب، از اون معلومی که نزد خودش حاضر بود و تونست تألیفش کنه، به سمتی که به سمت مطلوب که همون مجهوله. حالا و هذه الادوار الثلاثه الاخيره، این سه تا دوره آخر، سه تا حرکت آخر، اول حرکات الثلاث، یا این سه تا حرکت آخر، ایناست که هی الفکر و اول نظر، به این میگن فکر و نظر. و هازا معنا حرکت العقل بین المعلوم و المجهول، این معنای اون جمله که اول کار گفتیم، حرکت العقل بین المعلوم و المجهول. حالا و هازه الادوار الخمسه، این پنج تا دوره، پنج تا حرکت دور، قد تمر رو علی الانسان فی تفکیرهی و بلایش یشعر به، شاید کسی رو برسه من کسی رو توجه نکردم، معلومه توجه نکردی، ما در منطق داریم تحلیل میکنیم کار تو رو، اون واقعیتی که داره در ذهنت اتفاق میفته رو بهت میگیم، خیلی شو تو ملتفت نبودی، اصلا تفاوت تصور و تصدیق هم ملتفت نبودی، علم و جهل هم گاهی درست ملتفت نبودی، این اصلا منطق میاد آگاهی میده به تو که تو چه مسیری رو طی کردی. خیلی وقتا بر انسان این در فرایند فکر انسان این اتفاق میفته و حوالا یه شعر رو به انسان اصلا متوجهش نمیشه. فان الفکر یجتازها غالبا به اسرع من لمح البصر، فکر خیلی اوقات این یجتازها از همون جازه یجوز میاد، یعنی سپری کردن، عبور کردن، فکر خیلی از اوقات اینها رو عبور میکنه، ازشون سپری میکنه اینها رو، به اسرع من لمح البصر، قبل از برهم گذاشتن چشم، در زمانی کمتر از یه چشم برهم گذاشتن، الا انها لا یخلو منها انسانون فی اکثر تفکیراتهی. و بعد بدونیم که عموم انسانها، همه انسانها در عموم تفکراتشون خالی از این پنج تا مرحله نیستن. و لذا قلنا، لذا اول کار تو منطق چی گفتیم؟ ان الانسان مفطور على تفکیر، انسان فطرتاً اهل فکر. ان الانسان مفطور على تفکیر، انسان فطرتاً اهل فکر، فطرتاً اهل توجه فکری. نعم نعم والا دوستان، بله عزاداری بعدی ماست در عبارات آیه مظفر. خب ببینید دوستان، ما از روز اول یه سوالی از شما داشتیم، اونم این بود که این بداهت و نظری بودن مال کیه؟ مال عالمه یا مال معلومه؟ آیه مظفر تا الانی که با هم اومدیم بر اساس عبارات مختلف، هم خود ظاهر عباراتی که تعریف میکرد تصور و تحصیب، همون عبارت خیلی صریح که کجا فرمود ذیل توضیحون فی ضروری، چی فرمود؟ فا این نشه قد یکون و بدیهی ولیکن ایجل و الانسان، شی میتونه بدیهی باشه و الانسان جاهل به او باشه. ولی از رو زاره که به بداهت البدیهی، و این باعث نمیشه که بدیهی ما بشه نظری. یادتونه دوستان؟ خب تا اینجا ظاهر این بود که ملاک بداهت و نظری بودن، وای که مظفر به تفصیل نرفت بیان بکنه ها. ما از آیه مطهری اونجا خوندیم و گفتیم هم که شما بخونید که حالا کار بکنیم روش. توی خلاصه تمام حیث و بیس قضیه مظفر نرفت، اما تا اینجا مرحوم مظفر از عباراتش اینطور برمی اومد که آمده و ملاک بداهت و نظری بودن رو ناظر به خود شی و خود معلوم دیده، نه حالات نفسانی و وضعیت عالم. دقت کردید؟ لذا گفت با تویی که این بدیهی رو درست نمیبینی، مشکل حالت نفسانیته، درست متوجه نمیشی. اما اینجا یه دفعه یه مطلب جدیدی به وجود میاد و کل محاسبات ما رو به هم میریزه. اونم چیه؟ اونم قوه حدسه. آقای مظفر میفهمد ما یه قوهی داریم در انسان تحت عنوان قوه حدس. قوه حدس چیه؟ بعضی از انسان ها یه قوهی دارن که وقتی که خدمت شما که عرض بکنم مواجه میشن با نوع مشکل، بدون این که نیاز داشته باشن از مجهول به معلوم حرکت کنن، بین معلومات حرکت کنن، بلا فاصله بعد از مواجهه با مشکل از مرحله دو میان سراغ پنج. یعنی سیر ادوار فکر رو طی نمی کنن، حدس قوی دارن، سری براشون حد وسط استدلال و خدمت شما که عرض بکنم نتیجه و انتصاب معلومات به مجهولات سری مچ میشه. یعنی تا مشکل رو میبینه سری معلوم میشه اسمان مجهول، بدون اینکه نیاز به اون تطور فکری و فحص و گشتن و جستجو اینها داشته باشن. ایشون میفهمد اصلا از نوع الهام به یه معنا. ایشون میفهمد لذاست که در بحث صناعات خمس، ان شاء الله میخونیم در صناعات خمس، آمدن قضایای حدسیات رو جزء چی قرار دادن؟ جزء بدیهیات قرار دادن. بعد آقای مظفر یه عبارتی میگه که دیگه کلن کشتی رو برعکس میکنه. آخر این بحث ایشون میفهمد لعجل هازا قالو ان قضیت، حالا میخونم عبارت تو کل عبارت میخونم، واحده قد تکون و بدیهیتن اند شخصن نظریتن اند شخصن آخر. شد نسبی. ملاک شد چی؟ ملاک شد عالم. یعنی آقای مظفر با اینکه تا الان گفته بود لا یزر رو به بداهت البدیهی، بداهت البدیهی چیز ذاتیه، با حالات نفسانی تو عوض نمیشه، وقتی که حدس آمد وسط چی فرمود؟ فرمود نه، یه چیزایی داریم برای بعضیا بدیهی هم، برای بعضیا بگو نظری هم. لذا خود ذات شی و اون معلوم نیست که وصف بداهت یا نظری بودن رو داره، بلکه وصف بداهت و نظری بودن کی به وجود میاد؟ زمانی که تو این عملیات فکر رو انجام بدی یا ندی. بعضی عملیات فکری انجام نمیدن، لذا یه چیزی شیء واحد براشون بدیهی، همون شی برای من که عملیات فکری انجام میدم نظریه. دوباره دوستان انقلاب کوپرنیکی شد ها، ملاک دوباره از معلوم رفت رو عالم. اینو باید دقت کنیم روش و با بعضی از عبارات صناعات خمس هم جمع کنیم، یه تأملی روش بکنید. انشاءالله گوش که کردید برای جلسه بعدی تمام عبارات رو میخونم، یه تأملی روی این حتما بکنید. انشاءالله ما خواهیم ابحاث المنطق رو بعدش بخونیم و تمام بشه این بحث اول ما. خب نعم من له قوت الحدس، بله او کسی که قوه حدس داره، یستغنی عن الحرکتین الاولیین، کدوم دو تا حرکت؟ نه حرکت یک و دو از پنج تا، نه دو تا حرکت اول فکر که میشه حرکت سه و چهار، از حرکت سه و چهار، یعنی دو تا حرکت اول، یعنی دو تا حرکت اول از فکر، اینها بی نیازشون. حرکت اول اولی که قطعا باید داشته باشه، حتی کسی که میخواد حدس بزنه اول بفهمه که چیه، بعد حدسش رو بزنه دیگه، نظام مواجهه مشکل برای او لازمه. و انما ينتقل، کی ينتقل؟ این صاحب قوه حدس ينتقل راسا، بدون تأمل و بدون واسطه، راسا مستقیما به حرکت واحده من المعلومات الى المجهول، تمام شد، به یه حرکت از معلومات میاد سراغ مجهول. اینکه شما بری حالا تو معلومات اول، بعد تو معلومات مناسبشو بگردی پیدا کنی، بعد اونو ورده بیاری به چسبی مجهول، نه آقا نداریم در قوه حدس اینو، مستقیم از معلوم میای سراغ مجهول. و هازا معنی الحدس، و این معنای حدس یعنی چی؟ یعنی حرکت مستقیم از معلوم به مجهول، بدون تیه، بدون تفحص و بحث و همه اونایی که گفتیم. فلذالک یکون صاحب الحدس القوی، برای همینی که انسانی که صاحب حدس قویه، اسرع تلقیان للمعارف و العلوم، سرعت تلقی و فهمش نسبت به معارف و علوم خیلی بالاتره. بل هو من نوع الالهام، بلکه اصلا حدس بر بالاتر، نوعی از الهامه، و اول درجاتی، نوعی از الهامه و اولین درجه از درجات الهامه. درجات بالاتر چیه؟ خوابه و بله، شنیدن صوتی از پس پرده غیبه و بعدن نبوته و آقای مظفر حدسو میاره تو این رده، حدسو میاره تو این رده. بل هو من نوع الالهام و اول درجاته، بلکه این حدس از یه نوعی از الهام و یکی از و اولین درجه از درجات الهام. ولذالک ایزن جعلو القضای و الحدسیات من اقسام البدیهیات، برای همینه که قضای حدسیات رو جز بدیهیات قرار دادن. چرا؟ چون صاحب حدس قوی، صاحب قوه حدس، اصلا نیازی به دو تا حرکت اول فکر نداره، مستقیما از مجهول، از معلوم به مجهول میرسه. خب لانها تحصل به حرکت واحده، چون قضای حدسیات به دست میاد به یه حرکت واحده، مفاجأتا ناگهانی، یه دفعه مفاجأه، یه دفعه ناگهانی، من المعلوم الى المجهول. این قضایا با یه حرکت واحد مفاجئی، یعنی چی؟ یعنی ناگهانی بدون تأمل و تأنی از معلوم به مجهول به دست میان. کی؟ عند مواجهت المشکل من دون کسب تصریح میکنه آقای مظفر، زمانی که با مشکل مواجه میشیم، بدون اینکه کسب و سعی فکری این اتفاق بیفته، بدون اینکه سعی فکری و کسب بشه. همینجا شاید بگین آقای مظفر منظورت اینه که او کسی که قوه حدس داره سریع این کارو انجام میده و اتفاق میفته براش؟ نه، مرحوم مظفر میفهمد اصلا اینطوری نیست، بلکه او کسی که قوه حدس داره چه اتفاقی براش میفته؟ اصلا دو تا حرکت اول فکر رو انجام نمیده، اصلا نه اینکه این دو تا حرکت اول فکر رو انجام میده ولی سرعتش خیلی زیاده. لذا مرحوم مظفر معتقده که او کسی که قوه حدس داره بدون اینکه کسب و فکری انجام بده، بدون اینکه دو تا مرحله اول فکر رو انجام بده، به نتیجه میرسه، و این هم به خاطر سرعت انتقال نیست، فقط سرعت نیست، اون که فرمود اسرع و تلقیان یعنی سریعتر به نتیجه میرسه، نه اینکه اون مرحله یک و دو و سه رو سریع میره، نه اصلا مرحله یک و دو فکر رو ندارد صاحب قوه حدس. این خیلی مهم، اگه داشت باز میشد نظری، باز میشد فکر، ولی سریعتر. من میگه نداره اینو، دوستان ببین ملاک اینها میگه ندارد، لذا بعدن بدیهی میشود براش. فلم یحتاج الى معرفت نوع المشکل، اصلا نیازی نداره به معرفت نوع مشکل. البته آقای مظفر شاید حالا اینو نباید میگفت، شاید باید میگفت که نیازی نداره که معلومات مناسب و مجهول رو پیدا بکنه، چون خودش فهمود از حرکت یک و دو فکر مستغنیه، از حرکت دو از پنجگانه که مستغنی نیست که. معرفت نوع مشکل رو باید بدون این چه مشکلیه، ولی اون مرحله بعدو نیاز نداره. یعنی چی؟ یعنی نیاز نداره که حتما بتونه معلومات مسانخ رو پیدا کنه، معلومات مستقیما به مجهول منتهی میشن و میچسب. فلم یحتاج الى معرفت نوع المشکل ولا الى الرجوع الى المعلومات عنده و فحصها و تعلیفها، نه نیاز به معرفت نوع مشکل داره و نه نیاز به فحص معلومات و تعلیف معلومات، هیچ کدوم از اینا نیاز نداره. کی؟ صاحب قوه حدس. حالا اینجا دیگه او جمله اصلیه را مظفر میگه، ولی اجل هذا قالو، به خاطر همین گفتن ان قضیه واحده قد تكون بدیهیه عند شخص نظریه عند شخص اخرى آخر. به همین دلیل گفتن که آقا یه قضیه، بعضی منطقیون گفتن میتونه نزد برخی بدیهی باشه و نزد برخی نظری باشه. این همونی که تا الان داشتیم مخالفت میکردیم باهاش دوستان. یعنی ما اصلا گفتیم حالات نفسانی کاری به بداهت و نظری بودن نداره. حالات نفسانی که بداهت ذاتی شیء عوض نمیکنه. این عبارات های مضافه داره چی میگه؟ میگه نه، اتفاقا یه حالاتی داریم، یک نوعی از اندیشه و فکر داریم که این یعنی یک نوع از افرادی داریم در فضای اندیشه و فکر که اینها قدرت اون الهامشون یا هر چیزی که هست باعث میشه که خود نظریه بدیهی بشه. دوستان خود نظریه بدیهی بشه، نظری بدیهی بشه. بله. ولیس ذالک، و اینطور نیست این که نظری میشه برای بدیهی بعضی ها و بعضی هم نظری باقی میمونه، الا لان الاول، چون اون نفر اول که قوه حدس داره او براش بدیهی شد دیگه. اول برمیگرده به همون جمله قبلی، این قضیه تن واحده قد تکون و بدیهیه تن انده شخص، این شخص اول. ولیس ذالک الا لان الاول انده من قوه الحدس ما یستغنی بهی عن النظر والکسب، و این وجود نداره مگر به چه دلیلی؟ مگر به این دلیل که اون نفر اول بله یک قوهی داره تحت عنوان قوه حدس، ما یستغنی بهی عن النظر والکسب، که این قوه حدس باعث میشه که او مستغنی بشه از نظر، از فکر و از کسب. ای ما یستغنی بهی عن الحرکتین الاولیین، این قوه حدس اون چیزی است که مستغنی میکنه این فرد رو از چی؟ از دو تا حرکت اول. گفتم دو تا حرکت اول فکر، نه دو تا حرکت اول پنجگانه. دون شخص ثانی، برخلاف اون فردی که قوه حدس نداره. فانه یعنی شخص ثانی یحتاج الى هذه الحركات الثلاث، نیاز به سه تا حرکت فکری داره برای چی؟ لتحصیل العلوم، برای به دست آوردن علوم بعد معرفت نوع المشکل، بعد از اینکه نوع مشکل براش روشن شد. خب پس ما دوستان باید یه جنبندی داشته باشیم الان. برای چی؟ بعد یه جنبندی داشته باشیم که بدونیم مرحوم آقای مظفر در واقع آخرش چی میخواد به ما بگه. حتما رو این تأمل کنید، این سوال اساسی ماست. نمره هر چی که اسمشو میذارید بخش زیادش متوقف بر این مدل از سوالات، مخصوصا سوالی که توی نظری و بدیهی داشتیم. ببینید چه جنبندی میشه از عبارات های مظفر ارائه کرد، چطور میشه این عبارات رو با هم جمع کرد. یه تیکه از عبارات توی صناعات خمسه ها قبول دارم، اما به طور کلی باید ببینیم اینجا چه کار بکنیم، اینا چطوری با هم دیگه خدمت شما که عرض بکنم جمع و جور بکنیم. و خیلی هم مهمه بعدا جمعش با عبارات های مطهری، عبارات مرحوم علامه طباطبایی، عبارات های جوادی که وعده داده بودم یه بار براتون بخونم هم مهمه، ولی بستگی به رسیدن تقریرات و نوشته های شما داره که انشالله اگه بشه هم رحیق آقای جوادی رو بخونیم، هم نهایی علامه طباطبایی بخونیم، هم آقای مطهری مفصل تر روش بحث بکنیم. آقای مظفر اینجا یه نموداری داره، خلاصه تقسیم علم، که همون که در کلاس مفصل گفتیم که علم یا تصوری یا تصدیقی، تصور یا ضروری یا نظری، تصدیقم به همین شکل یا ضروری است یا نظری. آخرین بحثی که اینجا داریم دوستان، که دیگه حالا از اون وقت معهودمون هم شاید خارج بشیم، حالا شاید جلسه بعد ان شاء الله نمیخونم، بحث ابحاث المنطق هست. ابحاث المنطق همون بحثی است که ما در ابتدای مقدمات بحثمون بهش پرداختیم و یه صورت و تصویر کلی از مجموعه مباحث منطق دادیم. اینجا مظفر داره به ابحاث المنطق اشاره میکنه، میگه ما در منطق چه بحث هایی ما داریم. دوستان ببینید وقتی که میخوان یه علم و توضیح بدن که پیرامون چی میخواد بحث بکنه، سیره منطقیون و فلاسفه این بوده که میومدن موضوع اون علم رو میگفتن. مثلا میگفتن موضوع علم فلسفه موجوده به ماهو و موجوده، موضوع علم فقه فلان، موضوع علم کلام فلان. آی مظفر قائل به بحث موضوع علم نیست، قائل به بحث موضوع علم نیست. حالا خود موضوع علم چیه باز من الان نمیخوام ورود کنم، توی باب برهان بعد بیشتر باش مواجه بشیم. مرحوم مظفر قائل به موضوع علم نیست، لذا اینجا هم نمیگه موضوع علم منطق، بلکه میگه ابحاث المنطق. کدوم بحثا تو منطق بحث میشه؟ اگه میخواد یکم در مورد موضوع علم تحقیق کنید، درس‌های اولیه کتاب آشنایی با منطق شهید مطهری بخونید، بسیار عالی اونجا ایشون توضیح داده و بعد در مورد خود منطق هم اونجا اشاره کرده. انشالله جلسه بعد ابحاث المنطق رای خدا بخواد خواهیم خوند که دیگه این قسمت مقدمات بحث منطق ما و مدخل ما تمام بشه، وارد جزء اول منطق که پیرامون تصورات هست بشیم، و در واقع در باب اولش که مباحث الفاظ هست. ان شاء الله الرحمن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.